بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه بعد، میکشد دیو غصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
بر شما دوستان و همراهان رادیو سبا، متشکریم که برنامه لیمو ترش رو شنیدین. از این لحظه تا حدود 30 دقیقه پیش رو همراه بشید با برنامه مرورگر.
مروری بر موضوعات علمی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:30. مرورگر 10:55، رادیو سبا.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه از مرورگر 10:55 از رادیو سبا همراه شما هستیم. قراره که در این مرورگری که بازه بریم سراغ موضوعات حوزه هوش مصنوعی، های تک، و ببینیم که دنیا بر چه مداری میچرخه. موضوعی که برای این برنامه انتخاب کردیم زندگی های موازی مجازی هست که برای خودم جالبه، میخوام ببینم چیه، امیدوارم برای شما هم جذاب باشه. قبل از این که گفتگو بکنم با پوریا حداد عزیز، کارآفرین حوزه هوش مصنوعی، بریم یه گزارش بشنویم در سربرگ دیگه که باز کردم، ببینیم که نظر شما مخاطبین در اتای موضوع چیه. برمیگردیم گفتگو رو آغاز میکنیم.
شما اهل بازی کامپیوتری هستین؟
بله
بله، 100%.
بله، کم و بیش هستیم.
از وقتی کرونا اومده یا از بچگی؟
از بچگی.
باری که الان بیشتر چه بازیایی بازی می‌کنی؟
حالا فیوتی.
روزی چند ساعت بازی می‌کنی؟
زیاد، به مقدار بسیار زیاد.
زیاد یعنی چقدر؟ مثلا 1 ساعت 2 ساعت؟
3 ساعت 4 ساعت.
روزی 1 ساعت الی 2 ساعت.
سلامت.
چند سالتونه شما؟
من 17.
دلت می‌خواد چه کدوم شخصیت از دنیای بازیای کامپیوتری باشی؟ یه شخصیتی که خیلی بهش علاقه داری؟
حمید وایتی.
کی هست؟
استریمره.
خب توضیح میدیدم چی؟
بازیاش استریم میکنه با ویوا ویدیو که چیز میکنه.
چی بگم والا، بازی زیاد میکنه، شخصیتم زیاده. همون بازی کامپیوتری فیفا جای کریستیانو.
بازی های کامپیوتری فیس کامرز، برای اینکه به نظر من ایشون یه نماد قدرت تو بازی های کامپیوتری به دلیل مهارت های زیادی که داره. اون مهارت تیراندازیش یا اون پرشش به نظرم فوق العاده است.
تصمیم گرفتی که مثلا یکی از این شخصیت های بازی ها الگوت بشه؟
نه، من الگوم خودم.
الگوت خودتی، ماشاءالله. بهت
باعث میشه که خب ما در طول روز وقتی با این شخصیت ها آشنا میشیم، کم کم خودمونو بخوایم شبیه اونا جلوه بدیم و از آدم های اطرافمون دور شیم یا از شخصیت های واقعی زندگیمون هم دور شیم.
زنده باشی، خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم که مرورگر 10:55 رو میشنوی. در صفحه اصلی همراه هستم با پوریا حداد عزیز. پوریا سلام، وقتت بخیر.
سلام محمد جان، روز بخیر به شما و همه شنونده خوبتون سلام میکنم.
زنده باشی. سری بریم سراغ خود موضوع. زندگی موازی مجازی یعنی چی؟
چیزی که در موردش صحبت میکنیم اینه که شما بتونید یه زندگی موازی با زندگی واقعی خودت داشته باشی، یه ویژوال لایفی داشته باشی که توی اون همه اتفاقات مشابه با زندگی واقعی بیفته، اما یک سری از محدودیت‌ها رو نداشته باشی.
خب
حالا یه مقدار دقیق‌تر در موردش صحبت کنیم. فرض کنید که شما توی زندگی واقعیتون وقتی میخواد برید سر کار، خب مثلا شب استراحت میکنید، تو بلند میشید، لباس میشید، میرید سر کارتون، با دوستانتون و آشناهاتون یا اون کسایی که همکاراتون هستن ارتباط برقرار میکنید، کارتون رو انجام میدید، این روند ادامه پیدا میکنه، دوباره سر میرید خونه و این روند هر روز تکرار میشه. اما اتفاقی که توی زندگی موازی مجازی میفته
خب
اینه که شما وقتی از خواب بیدار میشید باید یک فضای مجازی میشید که حالا میتونه با augmented reality یا واقعیت افزوده و همچنین virtual reality یعنی در واقع واقعیت مجازی طراحی بشه. اینطوری که شما فرض کنید یه حالا عینک واقعیت افزوده به چشماتون میزنید و بعد وارد یک فضای سوشالی میشه که توی اون آدمای دیگه هم وارد شدن، یعنی اونجا کاراکترهای واقعی هستن که اونا هم مثل شما از خوابشون بیدار شدن، توی خونه های خودشون هستن، توی شهرهای خودشون هستن و همه با هم دیگه میرن سر یه محیط کار، میرن سر یه پروژه یا با هم دیگه مثلا وقت می‌گذرونین و مسائلی میشه.
بیا مثال بزنیم. من دو تا فیلم اومد تو ذهنم، یکیشو قبلا خود بهم گفته بودی، فیلم ماتریکس مال واچوفسکی ها و بله. فکر میکنم بازیکن شماره یک استیون اسپیلبرگ هم همین بود اگه اشتباه نکنم. دیدی اونو؟
بله و اتفاقا یه قسمت جدید از ماتریکس هم قراره تا حدودا دو سه ماه دیگه بیاد.
چه خوب، چه خوب. هر چند به نظرم اپیزود دو سهش به قوت یک نبود، ولی به هر حال در یه فرایند باید اینا رو در نظر بگیم، یک دو سه. رفتیم سراغ سینما. خب پس اینو توی ذهنمون داشته باشیم وقتی که داریم از زندگی موازی مجازی صحبت میکنیم، یعنی مثل فیلم ماتریکسه که با یه فرایندی ما وارد یک دنیای مجازی میشیم. این دنیای مجازی چقدر مجازی، یعنی وقتی که ما واردش هستیم به نظر خیلی واقعی میرسه یا آگاهیم که مثلا مثل کارتونه، مثل یه گیمه، چی جوریه؟
یه نکته که خیلی شبیهش میکنه این داستان رو به موضوع ماتریکس، به موضوع فیلم ماتریکس، اینه که شما توی فیلم ماتریکس هم میبینید که اون شخصی که میخواد وارد اون دنیای دیگه بشه
خوب.
در واقع جسمش یه جایی هست ولی از لحاظ فکری، یعنی فکر میکنه که توی یه جای دیگه داره زندگی میکنه. این شباهت، یعنی شما هم وقتی میخواد توی این دنیا وارد بشید جسمتون در واقع مثلا میتونه توی خونه‌تون باشه، میتونه جای دیگه باشه و با یه عینک واقعیت افزوده وارد یه محیط دیگه بشه. اما این چیزی که این از تخیل یا از فقط یه صرفا یه سرگرمی دیرش میکنه اینه که توی این دنیایی که وارد میشه اتفاقات واقعی میفته. یعنی شما مثلا میرید وارد یک جلسه میشید، شما اونجا یه کاراکتر دارید، میدونید این کاراکتری که برای شما ساخته میشه کاراکتری که میتونه بره به جای شما یه کاری بکنه و شما در واقع مغز اون باشید،
یعنی
شما مغز یک کاراکتر باشید و اونو هدایت بکنید.
یعنی به یک فضای دیگه ای که کد نویسی شده باشه و طراحی شده باشه نمیریم؟
آره نه نه،
به من وقتی این دستگاه رو استفاده میکنم توی استودیو ممکنه در یه جلسه در یه شهر دیگه مثلا چه میدونم اصفهان حاضر بشم از طریق یه نمایا و آواتاری که حالا ممکنه روی LCD باشه یا به صورت هولوگرام اونجا توی جلسه نشسته باشه و من اون رو هدایت بکنم، یه همچین چیزی؟
آره. فقط فرقش اینه که اون محیطی هم که توی شرکت میکنیم باز محیط واقعی نیست، یعنی یه اتاق کنفرانسی نیست که مثلا یه تصویر از اون پخش بشه، در واقع یه محیط مجازی هست که افراد دیگه هم از شهرهای دیگه میان توی یه فضای مجازی.
پس کد نویسی شده است. پس کد نویسی شده است همونجوری که گفتم.
بله آره، محیط کد نویسی شده است. بذار من یه مثال ساده تر بزنم خوب. که شاید یه خود فضا رو روشن تر بکنه. الان مجموعه که خیلی داره روی موضوع کار میکنه شرکت فیسبوکه. شما همونطور که میگید مثلا توی فیسبوک الان حالا به عنوان یک شبکه اجتماعی یا هر شبکه اجتماعی دیگه هر کسی یه پروفایلی داره، میره با پروفایل توی یه فضای مجازی که فرض کنیم مثلا یه صفحه فیدی باشه، میره یه سری اطلاعات رو مینویسه، بقیه نمون اطلاعات رو میبینن، لایک میکنن، شیر میکنن و کارهای دیگه، بقیه هم اطلاعات رو مینویسن و این فرایند که مثال تو زنی میتونه اونا رو داریم. حالا همین شرکت فیسبوک داری یه کاری میکنه که بدونی که شما فقط یه پروفایل داشته باشی، یه آواتار سبودی داشته باشی و افراد دیگه هم که توی اون محیط هستن یه آواتار این مدلی داشته باشن، همه بیاید توی یه فضایی که حالا اسمش خودش درسته ورکروم و بتونین از راه دور این کارهایی که هر روز انجام میدین رو انجام بدین. اما اینجا شما اون در واقع موقعیت داره که یه سری چیزا رو خلق بکنید. مثلا اگه میخواین یه نقشه رو برای کسی توضیح بدین میتونید همونجا
به صورت سه‌بعدی
آواتارتون میتونید روی هوا یه چیزی بکشه و مثل فیلمایی که میبینید اون چیزی که داره در مورد صحبت کنه طراحی بشه، یا میتونید مثلا فقط آرزو بکنید مثل آرزو کردنه که قبلا بوده، آرزو رو یه چیزی اونجا ظاهر بشه و مثلا به دیگران نشون بشه. در واقع اونجا خیلی دستتون باز، یعنی از محدودیت فیزیکی دورید، ولی اون آواتار رو شما دارین کنترل میکنین، اتفاقاتی هم که میفته شما کنترل.
یه گریزی بزنیم به استریت ویو مثلا گوگل مپ که مثلا خونه ها رو به صورت خیابون ها رو به صورت 360 درجه مثلا قبلا عکس برداری کردن، و وقتی ما میخوایم بریم توی خیابونی که تهران که ببینیم چه جوریه، اون آدمک زرد رنگ رو میذاریم تو اون خیابون و 360 درجه میبینیم. حالا فرض کنیم این کد نویسی شده باشه، خیلی محدودیتمون کمتر باشه، بتونیم جای مختلف بریم و آدم های دیگه هم همزمان بیان اونجا اونو ما رو ببینن و بتونیم تعامل با هم دیگه داشته باشیم. یه نسخه خیلی خیلی پیشرفته تر از این استریت ویو میشه تقریبا.
بله بله، یه چیزی مثل اون میشه، ولی همه چیزایی که اونجا هست طبیعی‌سازی و شخصی‌سازی شده است، یعنی شما میتونید کاملا اونو شخصی‌سازی بکنید مطابق اون چیزی که میخواید.
خیلی
از محدودیتونه. آره دقیقاً، یعنی شما میتونید یک ورک روم یا یک اتاق کاری در واقع هر شرکتی برای خودش طراحی بکنه، یه اتاق رومی که لازم نیست که کشور خاصی باشه، لازم نیست برای مجوز خاصی گرفته باشه، اتاق کار هست، بعد همه افراد میتونن مثلا یه ساعت مشخصی بیان اینجا آنلاین بشین، آواتارتون بیاد با هم بحث میکنین، صحبت میکنین و چشماتون هم داره اون محیط اطرافمونه، یعنی واقعا مثل اینکه همتون توی یه جای خاص هستید.
خب تا اینجا رو داشته باشیم، بریم سراغ سربر یه دیگه که باز کردم، زرشک سیلیکونی که میپردازه به شکست های حوزه سیلیکونی و ببینیم که این بار چه چیزایی رو میخوایم بشتم. کوتاه برمیگردیم و میریم سراغ زندگی موازی مجازی، ببینیم که حالا خوبی هاش چیه و بدی هاش چیه.
زرشک سیلیکونی. در این قسمت از برنامه تجربیات شگفت‌آور و کمتر شنیده شده از شکست‌های عجیب و غریب حوزه فناوری‌های پیشرو یا هایتک با شما در میان گذاشته میشه. مطابق روال معمول در این قسمت از برنامه تجربیات شگفت‌آور و کمتر شنیده شده از شکست‌های عجیب و غریب حوزه فناوری‌های پیشرو یا هایتک رو با شما در میان می‌گذاریم. تجربیاتی که شنیدن اونها قطعاً خالی از لطف نیست. پس لطفاً و حتماً با ما همراه باشید. شاید برای خیلی ها گرفتن صندلی کنار پنجره یا دور از موتور هواپیما و یا کیفیت کوکوی دو شب موندهی که به عنوان شام توی هواپیما داده میشه مهمترین دغدغه هوانوردانه باشه، اما برای شرکت‌های سازنده هواپیما ماجرا فرق میکنه. چیزی که یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکت‌های سازنده هواپیما بوده و هست، تولید وسیله نقلیه‌ای که بتونه مسافرها رو با سرعت مافوق صوت جابجا کنه. یعنی به این صورت که اگر شما در زمانی که روی صندلی هواپیما نشستید، سرتون رو از پنجره بیارید بیرون و از مادرتون در شهر خودتون بخواید که براتون کباب تابهی با گوجه زیاد و یخت فلفل بپزه، و به شرط اینکه صداتون اونقدر بلند باشه که به گوش مادرتون برسه، پیش از اینکه سفارشتون به گوش مادرتون توی آشپزخونه برسه، خودتون به مقصد رسیدید. بله، خودتون به مقصد رسیدین. اولین شرکتی که تونست این رویا رو به واقعیت تبدیل کنه شرکت سازنده هواپیمای فوق صوت کنکورد بود. شرکت سازنده هواپیمای فوق صوت کنکورد بود که با سرعتی دو برابر سرعت صوت حرکت می‌کرد، یعنی به سرعتی خیلی بیشتر از پراید. خیلی بیشتر. خیلی خیلی بیشتر. کنکورد با استفاده از 4 موتور جت درون‌سوز درست مثل یک جت جنگنده به راحتی با سرعت در حدود 2144 کیلومتر در ساعت و ارتفاع پروازی 18288 متر میتونست پرواز کنه. و البته مسافران هم با پرداخت هزینه برابر 12000 دلار برای هر سفر رفت و برگشت، مسیر 12 ساعتی نیویورک به لندن رو کمتر از 6 ساعت طی کردن. بلند شدن کنکورد از زمین 53 ثانیه طول می کشید که البته با سر و صدای زیادی که تقریبا معادل صدای 150 مجری شاد و سرخوش برنامه های صبحگاهی رادیو باشه همراه بود.
این شدت صوت برای ساکنین اطراف فرودگاه ناخوشایند طبیعتاً، ولی برای ژوز فرانسوا که احتمالاً شیشه بر محله نزدیک فرودگاه بود خوشایند بود، چون باعث شکسته شدن شیشه ها میشد. به همین خاطر به نظر میرسه اهالی محله مهرآباد از اینکه شرکت هواپیمایی ایران ایر نتونست سفروند کنکوردی که سفارش داده بود رو تحویل بگیره نباید خیلی ناراحت باشن. البته داستان به همینجا ختم نمیشه. در سال 2000 در پی سقوط فاجعه آمیز یک فروند کنکورد در پاریس که 113 کشته بر جای گذاشت، نام کنکورد لطمه شدیدی خورد و از محبوبیت اون به شدت کاسته شد، تا جایی که بسیاری از کارشناسان صنایع هوایی یک صدا با هم گفتن دیدی چی کار کردی کنکورد؟ دیدی؟ این سقوط مرگبار باعث شد از تمام هواپیماها برای 15 ماه استفاده نشه و هزینه معادل 36 میلیون دلار برای تعمیرشون صرف بشه. به دنبال اون هواپیمای کنکورد در جذب دوباره مسافران هم ناموفق بود، تا جایی که در سال 2003 برای همیشه زمینگیر شد و به افسانه پیوست و داستان یک شکست بزرگ صنعتی رو رقم زد.
سپاسگزارم که مرورگر 1055 رو میشنوید از رادیو سبا. با پوریا داریم در رابطه با زندگی موازی مجازی صحبت میکنیم، تعریف کردن ایشون که چه چیزی خواهد بود و به چه صورت انجام خواهد پذیرفت. البته پیش فرضای ماست، نمیدونم در ادامه چه جوری خواهد شد. حالا فرض بگیریم پوریا که این اتفاق افتاد، به شکل ایدئال یا به صورت تدریجی هی آپگرید شد و اضافه شد و به هر حال ارتقا داده شد، مزیتاش چی میتونه باشه و معایبش چی میتونه باشه؟ بریم سراغ مزایای این قضیه زندگی موازی مجازی، ببینیم مزایاش چیه و قراره که چه کارکردی داشته باشه، چه کمکی به ما بکنه، و در ادامه اگر معایبی داشت حالا در بخش سوم بهش اشاره خواهیم کرد. خب پوریا قراره چه کار بکنیم با این دنیا؟
یکی از مزایایی که داره، حالا ما الان بیشتر داریم در مورد فضای کار صحبت می‌کنیم که مثلا کسایی که می‌تونن برن سر کار یا چیزای دیگه، اما یکی از مزایاش می‌تونه برای افرادی باشه که محدودیت یا محدودیت‌های جسمی دارن. این افراد توی دنیای واقعیشون خب دکتر یه سری محدودیت‌ها هستن، ممکنه محدودیت‌های لغوی حتما یه مقدار اذیتشون می‌کنه، اما همین‌ها می‌تونن یه آواتار سالمی داشته باشن که توی یه فضای دیگه‌ای با دوستاشون خیلی راحت دور هم باشن، کارشون رو انجام بدن، توی محیط کارشون باشن یا هر چیز دیگه. یعنی واقعا اون محدودیت رو میتونه یه جورایی رفعش بکنه، حداقل توی اون فضای مجازی که این افراد با هم دیگه در کنار هم قرار میگه، شرایطش میتونه با هم مساوی باشه.
مثل فیلم آواتار جیمز کامرون تقریبا.
دقیقا مثل اون قسمتی که توی اون فیلم بود، این افراد میتونن با هم دیگه توی یه حالت مساوی باشن، توی یه شرایط خوبی باشن و با هم دیگه کارشون رو جلو
ببرن. یا فیلمی که به حال بروس ویلیس بازی میکرد، نمیدونم اسمش بدل بود چی بود، که اونم همین شرایطی رو داشت. خب من به بیراهه رفتم، بریم. این یه مزایاش که فکر میکنم اصلی ترین مزایاش هم همینه، یعنی خیلی از پیشرفتا به خاطر محدودیت هایی بوده که خیلی از انسان ها داشتن، میخواستن این محدودیت رو برطرف بکنن، مخصوصا معلولین، و بعد دیدن که به طور خیلی خوبه و گسترش پیدا کرده. شاید هم اینجوری بوده باشه، نمیدونم.
این یکی از مزایای خیلی خوبیه که حالا احتمالا یکی از مزایای یکی از مهمترین مزایاش هم بود که بعد ببینیم که عمل چجوری جواب میده، ولی کاغذ که به نظر دیدگی خیلی خوبیه. مزایای دومی که میتونیم در مورد صحبت بکنیم اینه که اگه خوب به این موضوع دقت کنیم، یکی از چیزایی که باعث میشه خیلی ها یه سری از موقعیت ها رو از دست بدن، در واقع اون ناعدالتی یا اون در واقع عادلانه نبودن شرایط جغرافیایی، بهش میگن مثلا میگن جبر جغرافیایی. یعنی شما یه وقتی مثلا یه شخصی هست که استعداد خیلی زیادی داره، ولی جایی به دنیا اومده یا جایی داره زندگی میکنه که اون شرایط پیشرفت رو نداره، یعنی اون موقعیتی که لازمه که برسه به یه جای بهتر رو نداره.
این چه کمکی میکنه؟
این میتونه مرزها رو از بین ببره. یعنی شما وقتی میخواد برید توی محیط کار، لازم نیست که مثلا اگر یه کسی یه دفتر کاری داره توی سیلیکون ولی، خب حتما اون افرادی میتونن حضور برن اونجا که توی اون محدوده باشن. ولی اگه شما یه دفتر مجازی داشته باشی، آواتار شما از هر جای دنیا که به اینترنت وصله میتونه اونجا حضور داشته باشه، یعنی واقعا بوردرلس و بدون محدودیت و مرزها رو از بین میبره. شاید حتی به اون تساوی و اون عدالت هم یه نوداری کمک بکنه که همه از شرایط مساوی برخوردار بشن، افرادی که ممکن استعداد خوبی داشته باشن ولی از لحاظ جغرافیایی یا مکانی جای خوبی قرار
نگرفته،
مثلا
بتونن شرایطشون
یه جوری
درست. از این منظر باید موافقم، ولی از منظر دیگه که به هر حال قولهای سیلیکون ولی و فضای مجازی و اینا به هر حال حتما این تکنولوژی به یه گونه خواهد بود که همچنان لیدر بودن و رهبر بودن و قدرت خودشون رو حفظ خواهند کرد. نمیدونم، شاید مثلا چه میدونم فضای مجازی دفتر مجازیشون بزرگتره، یا به هر حال یعنی میخوام بگم این ناعدالتی که میگی هیچ وقت از بین نمیره ولی کمتر میشه.
آره حتما. ببینید اون
تکنولوژی پیشرفته تری با قدرت تری رو ازش استفاده خواهند کرد.
بله و حتما اون چیزی که شما گفتین کاملا درسته، یعنی مطمئنا اون پلن اقتصادی که فیسبوک مثلا به عنوان یکی از کسایی که پیش بینی حوزه توی ذهنش هست اینه که اونجا بتونه دفتر مجازیشو اجاره بده.
دقیقاً.
مطمئن باشه اونم اون فضایی که طراحی داره میکنه اینجوری که خب میگه شما لازم نیست فضایی که
مثل شتاب دهنده.
دقیقاً، یه شتاب دهنده‌ای که مرز نداره.
درسته. بسیار خوب. مزایای دیگه‌ای هم داره یا ببندیم قضیه رو؟
فکر کنم همین دو تا مزایایی که در مورد صحبت کردیم هم کاربرداشو خیلی خوب نشون داده، همین که تقریباً از مهم‌تریناش بوده. و اتفاقا به نظر خیلی هوشمندانه بوده که توی دوره کرونا این موضوع رو نمایی کردن. به نظر من با توجه به اینکه حالا احتمال اینه که کرونا حداقل یکی دو سال دیگه مهمون همه باشه، من فکر می‌کنم که توی همین یکی دو سال ما
درسته. درست. حالا لازم هم نیست که خیلی جزئیاتش زیاد باشه، میتونه ارتقا داده باشه. متشکرم.
مثل همه شبکه‌های اجتماعی دیگه
دقیقاً. دقیقاً. خب این بخش رو ببندیم بریم سراغ یه سربرگ دیگه، اختراعات عجیب و بامزه، و همراه بشیم با صاحب عظیمی ببینیم که قراره که در این برنامه چه چیزی رو مرور بکنه برای ما که جالب و جذابه. برمیگردیم بخش پایانی گفتگو با پوریا حداد.
اختراعات عجیب و بامزه.
دوچرخه راکت احتراقی. اگر فکر میکنید ایده های عجیب و غریب با ایلان ماسک به دنیا گام گذاشته، باید بگم که غلط به عرضتون رسوندن. در سال 1931 و پیش از اینکه ایلان ماسک به طور کلی اصلا وجود داشته باشه، یک مهندس آلمانی با نام ریشتر راکتنراد دوچرخه اختراع کرد که به 12 موشک مجهز شده بود. باور کنید، شوخی نمی کنم، برید خودتون توی تاریخ بگردید. در زمان آزمایش اولیه سرعت این دوچرخه به 90 کیلومتر بر ساعت رسید و باعث شد که مخترع اون به شدت به زمین بیفته و حتی گفته شده که بر اثر این اتفاق و شدت جراحات وی کشته شده. اما اختراع بعدی، دستگاه تایپ با سر. دستگاه تایپ با سر از جمله اون اختراعاتیه که قابلیت ذکر در یک برنامه طنز علمی رو داره و کاملا میتونه یک برنامه رو به خودش اختصاص بده. حالا این دستگاه چطوری کار میکرد؟ اهرامی که با یک تسمه دور پیشانی بسته میشد و فرد معلول میتونست با استفاده از اون اهرام به جای انگشت با ماشین تایپ هر چیزی که دلش میخواد بنویسه. شاید این دستگاه در نظر اول مسخره به نظر بیاد، اما در نظر دوم و سوم هم خیلی مسخره به نظر میاد، چون به شکل عجیبی به سر فشار میاره و معلولیت از ناحیه گردن رو هم به سایر معلولیت‌های کاربران اضافه میکرد. این دستگاه در سال 1951 اختراع شد، اما به نظر نمیرسه کسی به استفاده از اون تن داده باشه و چندان مورد اقبال عمومی قرار گرفته باشه. تا یک اختراعات عجیب و غریب دیگه، خداحافظ.
متشکرم، امیدوارم که همچنان همراه ما باشید، شما که از ابتدای برنامه شنونده ما هستید. خب پوریا، در رابطه با زندگی موازی مجازی گفتیم، تعریف کردیم که چی هست، مزایا رو گفتیم و معایب احتمالی اگر داره بهش اشاره بکنیم تا ببینیم که قراره در آینده با چه چیزی طرف بشیم.
حتما یه سری معایب داره، یعنی مثل هر طرحی که تا حالا اجرا نشده و قراره اولین بار اجرا بشه احتمالاً در کنار خوبیای خودش یه سری مسائل هم داره که وقتی عملیاتی تر بشه بیشتر مشخص میشه. اما چیزایی که میشه از الان پیش بینی کرد، یکیشون بحث کم تحرکیه. یعنی خب شما وقتی مثلا وارد به دنیای مجازی این مدلی میشی احتمالاً تحرک خیلی کاسته میشه، یعنی خیلی شما کمتر لازمه که از خونه بیرون برید. خیلی البته میگم این میتونه به شما کمک کنه که مثلا توی یه باشگاهی برین، یه باشگاه مجازی برین و اونجا با مربی ورزش بکنین و کار این مدلی.
خب روی جسمت تأثیری که نداره که.
چرا شما میتونه اون میتونه تحرک شما رو هم اونجا شن. یعنی اون آواتار شما میتونه با تحرک شما
یعنی توی خونه ورزش میکنی، آواتارت همگام با تو اگه اینجوری باشه خوبه.
آره این یه چیزی هستش که میتونه اتفاق بیفته و خب موضوع خوبی. اما منظورم از کم تحرکی اینه که به هر حال شما کمتر از خونتون بیرون میرین و بیشتر توی یه محیط هستین و این ممکنه یه آسیبایی برای حالا یه سری از افراد داشته باشه. موضوع دومی که میتونه یکی از معایب این موضوع باشه اینه که ارتباطات شما با انسان‌های دیگه خیلی روی حالت مجازی پیش میره.
خب
یعنی الان یه سری تحقیقاتی هست که انجام شده، مثلا اینکه مثلا شما با کسی دست میدی، همین که دستتون رو به هم دیگه میزنی یا همدیگه رو در آغوش میگیرید، همه اینا باعث میشه که یک سری روابط انسانی، یک سری انرژی های خاص به شما میده، یک سری اتفاقات خوب واسه انسان میفته، ولی اینا رو همه احتمالاً از دست میدی و ارتباط فقط به صورت مجازی.
ما در این بازی که داریم زندگی میکنیم، شبکه های اجتماعی به هر حال یه کاری کردن با خیلی ها که معتادش شدن و شبانه روز درگیرش هستن. حالا شما فرض بکن این تکنولوژی هم بیاد به صورت سبودی، تو یه جایی رو خلق بکنی، خودت مثل بازی‌های استراتژیک اون رو چینش بدی. نمی‌دونم اگه دفتر کاری هست، اگه فضایی هست، اگه قراره که حالا خود کاربر نقشی داشته باشه، بیسیک و به صورت بنیادی این طراحی با اون شرکته یا نه خیلی نامحدود من کاربر میتونم هر جایی یه جای فضایی تو روی اون هاستی که دارم یه جایی رو طراحی بکنم و یه دری داره، حالا یه در با واسطه یه شماره، یه کدی، یه آیدی میتونه هر کسی وارد اونجا بشه. چی جوریه؟ اینش مشخص شده هنوز یا نه؟
این نکته خیلی خوبیه اتفاقا. شاید صحبت های زیاد دقیق در مورد این موضوع هنوز نشده باشه، اما چیزی که میشه کاملا در مورد پیش بینی کرد اینه که یک سری چیزای بیسیک رو احتمالا خود شرکت فیسبوک میسازه و افراد میتونن از اینا استفاده بکنن. اما در آینده برای اینکه تعامل بیشتر بشه، مثلا فرض بکنید که
شهرداری تهران خطکشی کوچه ها و خیابونا و بلوار با اونه، خونه سازی ها با خود شماست.
دقیقاً. الان شما نگاه سیستم عامل اندروید اگه ببینیم، ابتدا مثلا شرکت گوگل یه سری از اپلیکیشن ها خودش طراحی کرد و اوورده بود، اما بعد به توسعه دهنده اجازه میده اونا با خلاقیت خودش چیزای جدید طراحی بکنن. این هم باعث میشه مشارکت بیشتر بشه، هم باعث میشه که برای اونا درآمدزایی بهتر بشه.
بسیار عالی. نکته که نمون درسته.
خیلی ممنون از شما.
متشکرم. زنده باشی. وقت نداریم. متشکرم پوریا حداد عزیز، کارفرین هوش مصنوعی که همراه ما بود. باید خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باشی. مرورگر 10:55.
سلام، فاطمه کمالی هستم و در این بخش براتون از نامولوژی کسب و کارها میگم. ورایزن یه شرکت مخابراتیه که سرنوشت پرماجرایی داشته. این شرکت سال 1983 تأسیس شد و کمتر از یک سال بعد با شرکت مخابراتی AT&T ادغام شد. در واقع به بخشی از این غول مخابراتی تبدیل شد و هویت مستقلی نداشت، تا اینکه 13 سال بعد AT&T از هم پاشید و بخش‌های مختلفش از هم جدا شدند. اما باز هم ورایزن شرکت مستقلی نبود. در سال 1997 7 تا شرکت به عنوان مجموعه بیبی بلز ثبت شدند که با شرکت بل همکاری می‌کردند و در واقع شعبه های اون به حساب می اومدن و بعدها تحت عنوان بل آتلانتیک فعال بود. ورایزن در سال 2000 به عنوان یک برند جدید ثبت شد. شرکتی که تلفیق شده از چند شرکت دیگه بود. اسم ورایزن از اون اسامی هست که طراحان برند کلی دربارش فکر کردن و براش فلسفه چیدن. ورایزن ترکیب دو تا کلمه است. وریتاس و هورایزن. وریتاس یک کلمه یونانی